لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا.
اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا وعليك توكلنا إنك أنت السميع العليم.
دل سپرده به تو از تمامی راه ها روی برگرداندم خدایا، تو را می خوانم به نامی که خود نشانم داده ای، بخشنده و مهربان، و من همان بنده ضعیف تو هم که به مهربانیت نیازمندم و به بخشایشت، تا بگذری از هرچه غفلت و تقصیرم. یا ستار العیوب،
یا علی و یا عظیم، یا غفور و یا رحیم، انت رب العظیم الذی لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر و هذا شهر عظمته و کرمته و شرفته و فضلته على الشهور و هو الشهر الذي فرضت صيامه علي و هو الشهر الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت وجعلته خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رغبتي في من تمن علي وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
دو قطره آفتاب دلت را آینه می کند، سجادت را بکشا.
قنوت بسته دست هایم در هوای آمینی سبز.
دعای روز 23 ماه مبارک رمضان.
اللهم اغسلنی فیه من الذنوب و طهرنی فیه من العیوب و امتحن قلبی فیه بتقوى القلوب یا مقیل عثرات المذنبین.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبول باشه روزه و اطاعت شما. امروز هم در خدمت استاد خاتمی خانساری هستم با نگاهی به دعای روز 23 ماه مبارک و این مفهوم که چگونه وجودمون رو از گناهان پاک بکنیم. استاد در خدمت شما هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که اشاره کردین در دعای روز 23 در محضر پروردگار عرضه می‌داریم اللهم اغسلنی فیه من الذنوب و طهرنی فیه من العیوب. از خدا میخواییم که از گناه ما رو بشوره، معنای واضح و روشنش، شست و شمون بده و از عیب ها ما رو پاکمون بکنه. خب این خیلی نکته مهمیست که ما به شدت نیازمندیم. ببینید عزیزان، ما همینجوری که جسممون که حالا جلو چشممونه داره دیده میشه نیاز به شست و شو داره، اگر استحمام نکنیم چه ممکنه بوی تعفن و خیلی وسایل مختلف در پیش داشته باشه، یا هر جا یه وقتی کثیف میشه سری میشوریم، دستمون، صورتمون، بدنمون، روحمون هم نیاز داره. ما دو بُعد داریم، بُعد جسمانی و روحانی. بایستی به هر دو توجه کنیم، خصوصا که بُعد روحانیمون مهمتر از جسمانیه. جسم در حقیقت همین نیست که میبرن زیر خاک میذارن میپوسه، ولی روح میمونه، روح هست، اون اصل و حقیقت ماست. این روح بایستی خیلی توجه بشه به این که هی شستشو بشه و پاک بشه. اینو از خدا باید بخوایم خدا توفیق بده. حتما راهکارهایی رو خداوند متعال قرار داده برای شستشو که ما تو زندگی باید ازش بهره مند باشیم، اما به توفیق الهی. اون توفیق که حاصل بشه ما هی در مقام شستشو قرار میگیریم. یکی از چیزهایی که باعث شستشوی روح انسان هست نمازهای پنجگان است که در شبانه روز خدا قرار داده. پیامبر گرامی اسلام فرمودن اگر یک کسی در یه نهر آبی، آب زلالی، هر روز 5 مرتبه تو شبانه روز خودشو بشوره، این چه بدن تمیز و پاکی داره. فرمودن این نمازها همون حکایت رو داره برای روح شما، روحاتون رو شستشو میده. داشت خوب با شرایطش باشه، ایمان باش باشه، قبولش مهمه. و بعد نکته‌ای که به ما عنایت شده از جانب پروردگار برای شستشو، حضور در محافل و مجالس اهل بیت عصمت و طهارته. خودش کنه اونجا استحمامه، یعنی حمام روحه، خصوصا وقتی که ذکر مصائب ابی عبدالله امام حسین میشه. اینی که میفرمون یه قطره اشک بیاد همه گناه ها مرزیده میشه، آقای امام رضا فرمودن به ریان ابن شبیب که پسر شبیب اگه یه قطره اشک از چشمت بیاد رو گونت جاری بشه برای حسین، غفر الله کل ذنب از نبته، تمام اون گناهایی که کردی خدا میامرزه. چرا؟ چون اونجا اون لحظه پسندیده ترین حالت بندگی در درگاه خداست. از امام حسین افضل قربات دیگه. اون لحظه انسان روحش شستشو میشه، اون لحظه که یه عشق برای امام حسین میریزه تو این جایگاه. یا مثلا پیامبر گرامی اسلام تعلیم کردن، فرمودن اگه میخواید شستشو بشید و پاک بشید، فضائل علی ابن ابی طالب رو نقل بکنید. فرمودن یک فضیلت کسی از علی نقل بکنه، خدا گناهانش رو میامرزه تماماً. و حتی فرمودن مثلا کسی میشنوه گناهان با گوش که کرده همه آمرزیده میشه، کسی میبینه گناهان چشم. و خصوصا اون وقت تو این راستا زیارت حرم اهل بیت عصمت و طهارت، این اصلا محلی است که انسانی به طور یقین اونجا پاک و مطهر میشه، چون به محضی که تو حرم اهل بیت حضور پیدا میکنین که انه استحمام کامل روح صورت میگیره، که تو زیارت جامعه کبیره خدمتشون عرض میکنین که جعل صلاتنا علیکم، اینی که ما میاییم اینجا به شما درود میفرستیم و ما خصنا من ولایتکم، اینی که توفیق دادن ما شما رو دوست داشته باشیم، تیبن لخلقنا، این برای تیب شدن پاک شدن خلق ماست، یعنی خلقتمون بدنن، و طهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا و کفارتن لذنوبنا، یعنی اگه بخوایم واقعا پاک بشیم این راهکاراشه، باید خدا توفیق بده. ما تو ماه مبارک رمضان باید از خدا بخوایم که توفیق بده زیارت کربلا انشاءالله قسمت همه بشه، زیارت امام رضا و زیارت ائمه
انشاءالله. خیلی متشکرم استاد خاتمی خانساری، انشاءالله فردا هم در خدمت شما خواهیم بود با نگاهی به دعای روز 24 ماه مبارک رمضان، با نگاهی به این نکته که ترک عصیان، سرکشی و همچنین اطاعت از پروردگار چه تأثیری در زندگی ما خواهد داشت.
تأثیر گناه در وجود آدم چیه؟
تأثیر گناه، گناه رو یه رنگ سیاه ببینیم، وقتی انجامش میدیم سراسر وجودمون سیاه میشه. حالا فکرشو بکنیم چه تأثیری داره.
وقتی یه کار اشتباهی انجام میدین چه حسی داریم؟
خجالت میکشم.
آخر گناهکاری به کجا ختم میشه؟
شرمندگی.
فقط شرمندگی؟
آره، وقتی آدم شرمنده میشه دیگه حرفی برای گفتن نداره، حالا بگه ببخشید، عذر میخوام، دیگه هیچ فایده ای نداره.
برای پاکسازی وجود از گناه باید چی کار کرد؟
بهتره که اصلا انجامش ندیم که بخوایم پاکسازیش کنیم، ولی برای پاکسازی قدم به قدم باید بریم جلو.
از کجا باید شروع کرد برای پاکسازی از گناه؟
اول فکر کنم باید توبه کنیم، بعد از خدا بخوایم که توی مسیری که قرار گرفتیم درست قدم برداریم، پای توبهمون بمونیم. این که توبه کنیم و فردا دوباره کارمون ادامه بدیم هیچ تأثیری نداره.
جایگاه وجود پاک و دل بی‌عیب و نقص کجاست؟
خانم خیلی باید بالا باشه، اونقدی که شاید ماها ندیدیمش، برای همین خیلی وقتا اشتباه میکنیم.
حرف اول، خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی. فرصت شمار صحبت کز این دوراه منزل، چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن. خداحافظ.
صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم، سپاسگزاریم از این که به برنامه های این شبکه رادیویی عنایت و توجه نشون میدید. در این ساعت دعوت میکنم به برنامه سیاست ایرانی توجه بفرمایید.
اون چشم تیزبین و روشنبین بدون اینکه درس سیاست در جای خونده باشد از خدای متعال الهام گرفت. این یعنی جهت دادن، یعنی یاد دادن که چه کار کنید، کدوم طرف برید، کجا را نشانه بگیرید. اینه به ما یاد داد.
سیاست ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان محترم برنامه سیاست ایرانی. سیاست ایرانی یک مجله است برای دوستداران علوم سیاسی. اینجا ما پنل های مختلفی داریم در موضوعات علوم سیاسی، تاریخ سیاسی، جریان شناسی، فرهنگی بحث میکنیم درباره فرامتن موضوعاتی که مطرح میشه. امیدوارم که برنامه ما رو دنبال بکنید. اگر نقطه نظری دارید از طریق پلهای ارتباطی که وجود داره 301035 سامانه پیامکی ماست و شما تلفن 162 که تلفن سازمان هست، اگر نقطه نظری دارید خواهش میکنم که بفرمایید. امیدوارم که بتونیم مطالبی رو به سمع و نظر شما برسونیم که رضایت شما رو جلب بکنه. علی اکبر عبدالعلیزاده، روزنامه‌نگار و منتقد در حوزه فرهنگ و سینماست. آقای عبدالعلیزاده امروز یک مهمانی دارن به نام آقای رضا رسولی. آقای رسولی منتقد هست و نویسنده است. امروز اینجا در پنل تخصصی فرهنگی قرار درباره حجاب صحبت بکنند، اما نگاه فرامتنی به این موضوع دارن. درباره این میخوام بحث بکنن که اصلا حجاب ریشه در تاریخ ایران داره، یعنی اصلا مربوط فقط به این دوران بعد از انقلاب نمیشه. این رو بررسی خواهند کرد و به صورت ریشه‌ای مورد توجه قرار خواهند داد. دعوت میکنم این بخش رو گوش بکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به میز فرهنگ و پاتوق فرهنگی برنامه سیاست ایرانی خوش اومدین. خب در این برنامه میپردازیم به موضوع حجاب که این روزها در جامعه به موضوع ملتهبی تبدیل شده و نسبت کاملی با مباحث فرهنگی و حوزه سیاسی داره که مسئله در واقع دائمی برنامه سیاست ایرانی است و من میزبانی میکنم از جناب آقای رسولی، رمان نویس، پژوهشگر و استاد دانشگاه با دانش حوزه حقوقی و تجربه خوبی در مدیریت فرهنگی که شامل حوزه بین الملل هم میشه. همچنین آقای دکتر رسولی تو رفتار عمومی و فعالیت رسانه‌ایشون خیلی تو بحث تبیین که مسئله و نیاز امروز جامعه هست فعال هستن. خوش آمد میگم به شما جناب رسولی، در خدمت شما هستم.
به نام خدای مهربان به حضور شما و مخاطبان محترم سلام عرض میکنم و امیدوارم که گفتگوی خوب و سازنده امروز شکل بگیره.
خیلی خوب آقای رسولی، همچنان که پیش از برنامه هم صحبت شد، من فکر میکنم که یکی بخشایی که در واقع حوزه حجاب رو دچار اشکالات عمومی و اجتماعی کرده اینه که در حوزه تبیینگری اتفاق درستی صورت نگرفته و سازمان‌ها و نهادهای مختلف در ترک فعل خیلی جدی باعث شدن که آنچه که مفهوم در آن نجابت و حجاب در فرهنگ ایرانی به صورت درستی به مخاطب و جامعه منتقل نشه. یکی از در واقع مبانی شاید چشم اسفندیار حوزه حجاب اینه که بسیاری از افراد جامعه فکر میکنن که این یک موضوعیه که به واسطه ورود دین اسلام به ایران در واقع برای ملت ایران تعریف شده و احساس میکنن که یک چیزیست که باید در مقابلش استادی بکنن، مقابله بکنن. بعضی افراد جامعه رو میگیم که در واقع تو حوزه دین پایبندی دارن، تو حوزه نظری فکری پایبندی دارن، اما تو این موضوع مسئله دارن. من فکر میکنم یکی از چیزایی که اتفاق نیفتاده تبیین این موضوعی که اصلا پیش از اسلام در واقع نجابت شاخصه فرهنگ ایرانی بوده و حجاب اصل خیلی اساسی در بانوان ایرانی بوده که اون رو به صورت یک چیز بدیهی رعایت میکردن. حالا تو اسناد تاریخی و اسناد ادبی بسیار به این موضوع اشاره شده، یعنی شما از در واقع اسناد دینی مثل اوستا تا شاهنامه و روایت تاریخی میبینیم حجاب یک اصل خیلی پذیرفته شده و بدیهی و اجرایی بوده تو جامعه ایرانی. خب برخی میگن که حتی این بحث حجاب که سالها در مقابلش در همین ترک فعل نهادها و عدم تبیین موضوع رقیب فرهنگی ما خیلی در واقع آدرسای غلط داده، نشانه غلط داده و افکار عمومی رو به انحرافی رسونده. خب ما میدونیم توی در واقع بحث تاریخی هم شما از همین مثال آدرس غلط عرض می‌کنم، خب تا همین 15 20 سال پیش میگفتن مثلا در تخت جمشید نقشی از بانوی ایرانی نیست، اما بعد که این ارتباطات ساختارش تغییر کرد و رسانه‌های جدید پدید اومدن خیلی آشکارا مشخصه که تصویر زن ایرانی علاوه بر اینکه در تخت جمشید نقش بسته شده با پوشش و حجاب در واقع کامل در واقع ثبت شده در تاریخ و شاید این تلاش رقیب ما برای حذف اون از تخت جمشید، یعنی این که نقشی وجود نداره از زن ایرانی، به واسطه همینه و ما همون حجابی که در واقع نقش برداری تخت جمشید می‌بینیم امروز در واقع هموطنان زرتشتی ما در پوشش آتیشون در شهر یزد به وضوح دیده میشه. گاهی دوستان میگن که حجاب و نجابت در مثلا ساختار طبقه ارشد یا پادشاهی کشور بوده. خب اون که بوده مسلمه، اما ما همین تصویر امروزی پوشش زرتشتیان در یزد که میبینیم متوجه میشیم که این یک چیز عمومی در جامعه بوده، یعنی علاوه بر طبقه اشراف و طبقه اول کشور در جامعه هم تسری داشته، حالا هر منطقهی به فرهنگ خودش و به روایت خودش. اما اون چیزی مسلمه نجابت اصلیه که فلاسفه در واقع و تاریخ نویسان در طول تاریخ از اون به عنوان یکی از شاخصه های ساحت ایرانی یاد میکنن. با این منظر دوست دارم که روایت شما رو هم بشنویم، نظرگاه شما رو هم بشنویم.
بله، واقعیت همینی که شما ذکر کردید و این بحث رو من اجازه میخوام با دو سه مقدمه آغاز بکنم و انشالله پیش بریم. یکی این که حجاب اولا مختص به زنها و خانمها و بانوان نیست، حجاب به معنای پوشیدگی شامل آقایان هم میشود در همه جوامع در تمام طول تاریخ. بنابراین محدود کردن و منوط کردن پوشیدگی به خانمها به نظر من روایت ناقص ماجرا است. دو این که در هیچ کدوم از جوامع و در هیچ کدوم از فرهنگ ها آیین ها و در واقع ملت ها و طیف های مختلف اجتماعی کسی در واقع اصل حجاب اختلافی نداره، در مورد اندازش ممکنه میزانش اختلاف نظر داشته باشه، یعنی تو فضای ورزشی هم که شما میبینید باید پوشش کمتر از پوشش رسمی باشه، هر ورزشی باز پوشش خاص خودش رو داره، هیچ ورزشی نیست که با عریانی مطلق انجام بشه. یا تو فضای باز که شما نگاه میکنید حتی کسایی هم که به جزایری در واقع سفر میکنن که صرفا برای تفریح و عیش نوش هستن سواحل مختلف دنیا، باز اونجا هم یه حجاب حداقلی برای شنا کردنشون دارن. بنابراین کسی در مورد اصل حجاب بحثی نداره. موضوع دوم و مقدمه بعد این که حجاب واقعیتش اینه که یک موضوع فرهنگی است، یک مسئله نرم افزاری است، یک مسئله نرمه، ولی دشمن کنونی ما و فضایی که توش دشمنی علیه ما تعریف میشه، میخواد اونو به یک مسئله سیاسی امنیتی و به یک سخت افزار برای نافرمانی مدنی تبدیل بکنه. اتفاقا به همین دلیلم که خیلی در واقع به همین دلیلم میطلبه و خیلی لازم هستش که این بحث تبیین که شما گفتید در مورد ریشه های تاریخی حجاب نسبت ایرانیان با پوشیدگی در دنیا در واقع تبیین بشه. بله، در طول تاریخ باستان هم ایران هم سایر ملل خصوصا ایرانی ها پوشیدگی انسان ها به معنای عام و به معنای خاص پوشیدگی خانم ها خیلی روشن و شفاف در سرنوشت ها و روایت های مختلف مستند تاریخی ذکر شده. در تاریخ ایران بارها ما میبینیم در دیوار نوشته ها، در روایت در واقع پژوهشگران غیر ایرانی که در مورد ایران پژوهش کردن، زنان ایرانی و شریف عفیف و در واقع با حجاب توصیف کردن و روایت کردن. کلمه عفیف رو به کار بردم، میخوام تاکید بکنم که بحث حجاب و عفاف و عفت باز صرفا محدود به پوشش لباس نیستش، بلکه زبان ما، قلم ما، رفتار ما، سبک زندگی ما در واقع باید عفیفانه باشه.
وجود ظاهری و باطنی داره.
بله، و اتفاقا تو فضای عمومی جامعه به هر نسبت که شما اگر ببینید که افراد از پوشش مناسب اخلاقی، شرعی و قانونی بهره مند نیستن و حظ و بهره نمیبرن، باید ریشه‌اش رو توی فرهنگ و آثار فرهنگی نگاه کنید. خب طبیعیه جامعه‌ای که فرهنگ و محصولات فرهنگی عفیف و شریف نداشته باشه، طبیعتا نمیتونید انتظار داشته باشید توی اون جامعه مردمانش عفیف زندگی کنن. وقتی من نویسنده، من صاحب قلم، آثارم و نوشتم عفت قلم نداشته باشه، که این روزها میبینیم متاسفانه در جولانگاه فضای مجازی بی عفتی قلم خیلی موج میزنه و زیاده، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که جامعه در واقع عفیفانه زندگی بکنه.
خب اون نکته که من خیلی دوست دارم که بیشتر بحث بشه این سابقه تاریخی است. یعنی شما اشاره کردین دشمن کنونی، اما من نگاه میکنم در طول تاریخ این موضوع حجاب در واقع ابزار فتنه انگیزی رقیب فرهنگی ماست. حالا این رقیب فرهنگی ما تو جلسات قبل همین برنامه بحث کردیم، یعنی غرب به معنای در واقع کاملش و حالا پرچمداریش توسط کشورهای مختلف که یک زمان یونان، یک بعد میاد روم میشه، بعد میاد همینطور تا دوره معاصر که در واقع انگلستان و بعد امریکا. عرضم اینه که شما ببینید فتنه های بزرگ تاریخی در ایران، مثلا اون داستان شاخص استر که کتاب عهد عتیق مبناش همین نجابت و حجاب و پوششه، همچنان که در گوش شاه میخونن که آقا تو همسر زیبایی ده، ملکه خیلی زیباست، بنابراین دعوتش کن در جشنهای نوروزی که بیاد به کاخ پادشاه و پادشاه دیگه بدونن که چه همسر در واقع زیبایی رو خدا به عنوان نمایندش به تو هدیه کرده. و پیامی رو ملکه پاسخ میده که طبق روال هر سال جشن در واقع زنان پادشاهان در کاخ ملکه است و جشن مردم و من حاضر نیستم که پوشش خودم رو بردارم و در جمع پادشاهان حضور پیدا کنم. و همین مبنای فتنه است و اون داستانی که اتفاقا ایام در واقع خیلی نزدیکیه داریم ازش عبور میکنیم که اون داستان پریوم و قتل عام ایرانیان رخ میده. حالا همین رو ما همینطور نگاه میکنیم به دور معاصر میرسیم، میبینیم اصلا مسئله مهمه یا مورد هدف و حجم غرب که اون سابقه تاریخی رو داره و میایم جلو، که مسائل تاریخی داره، مسائل دینی داره، مسائل فرهنگی داره و میدونه که وقتی که این رکن رو در مورد حجم قرار بده و تضعیف کنه، حالا میتونه بقیه سناریو خودش رو پیاده کنه. یعنی بعد از اون فحشا، بعد از اون ساختارهای در واقع نظری و فکری و دینی جامعه رو مورد حجم قرار میده و یه فروپاشی از درون رو رقم میزنه که در طول تاریخ دوباره تو موضوع اسلام و مسیحیت بسیار دیدیم، مثلا در واقع واقعه تاریخی اندلس که امروز در واقع صاحب نظر مدعی هستن که غرب دنبال تکرار اونه در ایران، یعنی حذف مباین اخلاقی، خاص حجاب و تدارک در واقع ترویج فحشا و سقوط نظری و فکری و اجتماعی جامعه ایرانی. میخوام یه بخشی رو به این بپردازیم که این سابقه تاریخی و این حجمه به چه شکل همواره مورد استفاده رقیب فرهنگی ما قرار گرفته. یعنی همون تجربه استر، بعد قضیه کشف حجاب تو دوره معاصر، همینطور میایم جلو. حجاب که مسئله پهلوی اول و دو